رادیو فرهنگ 12:30 است. از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده خشت اول باشید.
خشت اول برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. خوشحالیم که یک بار دیگه با برنامه خشت اول در خدمت شما عزیزان هستیم و مفتخریم از اینکه 30 دقیقه از وقتتون رو در هر هفته شنبه ها به ما اختصاص میدین برای اینکه بتونیم با کمک همدیگه سطح زندگی خودمون رو از نظر اجتماعی، از نظر زندگی خانوادگی و از جهت فکری و اخلاقی بتونیم ارتقا بدیم. امیدوارم که ما بتونیم چنین نقشی رو واقعا در زندگی خودمون و شما ایفا بکنیم. به برنامه خشت اول خیلی خوش اومدید. بیشتر وقتها ما در برنامه خشت اول به طور ناخودآگاه در ارتباط با مادران و فرزندان صحبت کردیم و انگار که هر مسئله‌ای که در ارتباط با فرزندان مطرح میشه یه پای ثابتش مادران هستن به عنوان عضو خیلی جدی و مهم خانواده، و شاید به نظر برسه که نقش پدر اینجا یکم کمرنگ شده، کم توجهی بهش شده، ولی خب به هر حال پدران معمولاً اگرچه نقش خیلی مهمی در خانواده ایفا میکنن، ولی نقش مادر چشمگیرتره و تو چشمتره به قول معروف. امروز میخوایم به ارتباط بین پدران و فرزندان، به خصوص فرزندان پسر، بپردازیم و ببینیم که بین این دو جنس در خانواده، بین این دوتا مرد بزرگ و کوچک خانواده، چه اختلافاتی، چه مشکلاتی، چه مسائلی ممکنه پیش بیاد که نیاز به بازنگری و توجه ویژه داره. با این موضوع با خشت اول امروز در خدمت شما هستیم. تهیه کننده و گوینده مریم یوسفی پور، صدا بردار جعفر عالی‌قدر. امروز میزبان آقای دکتر بهزاد طریبه هستیم، متخصص روانشناسی بالینی، که افتخار دادن و وقتشون رو اختصاص دادن به این برنامه و دقایقی رو در خدمتشون هستیم با سوالاتی که احتمالاً برای شما هم میتونه سوالات مهم و حیاتی باشه. لطفاً با خشت اول امروز همراه باشید. آقای دکتر طریبه، خیلی خوش آمدین به برنامه خشت اول و خیلی ممنونیم که امروز در کنار ما هستین.
درود بر شما، عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و عزیزتون.
سلامت باشین. آقای دکتر، در ارتباط با پدران و پسران قرار امروز صحبت بکنیم. معمولاً مشکلاتی که بین والدین و فرزندان پیش میاد، بیشتر وقتها وقتی میخوایم در موردش صحبت بکنیم، روی صحبت ما با مادران هست. ولی یه سری مسائل هستش که ویژه پدران و پسران هست و به رابطه این دو عضو خانواده به طور اختصاصی برمیگرده. چه مسائلی ممکنه وجود داشته باشه بین یک پدر و پسرش که ممکنه باعث مشکلاتی باشه یا نیاز به توجه ویژه داشته باشه که ما الان اینجا مطرح بکنیم برای پدران به خصوص؟
بله، همونجوری که فرمودید غالبا وقتی حرف از تربیت بچه میشه، ما اولین نفری که به ذهنمون خطور میکنه مادر هستش. بی ربط هم نیست، چون غالبا اولین عضو حیاتی که بچه ها باش ارتباط حتی بدنی برقرار میکنن مادر هست. مسئله همون به اصطلاح تغذیه هستش که ما از مادر شروع میکنیم تغذیه کردن. حتی بچه ها شاید جالب باشه بدونید تا چند ماهگی فکر میکنن مادر وجود نداره، مادر رو خودشون میپندارن. اصلا میدان بینایی بچه ها تا یک کنیم ماهگی وقتی هنوز تکمیل نشده، بچه ها هنوز اون شکلی که باید نمیبینن و غالبا خیلی تار میبینن، اصلا تصویری از مادر مشاهده نمیکنن. فقط یک ارتباط بیوشیمی بدنی با فرومون های بویایی بدن مادر برقرار میشه. حتی دیدیم بچه ها وقتی نوزادان وقتی تو بغل خاله یا عمه قرار میگیرن شاید بیتاقت و بیقرار باشن، ولی به محض اینکه به بغل مادر دوباره برمیگردن خیلی احساس امنیت دوباره خودشون رو پیدا میکنن و حالشون خوب میشه. این به خاطر اون فرومون های بویایی که این دوتا رو یکسان کرده با هم دیگه. و از اون ور هم ارتباط عاطفی و تنگاتنگی با پدر پیدا میکنن، البته نه تو روزهای اول رشد جسمانی خودشون، همونجور که یواش یواش ساختار نوروترانسمیترها یا انتقال دهنده های عصبی مغز بچه داره شکل میگیره، یواش یواش مفهوم دیگری هم در ذهن ایجاد میشه. پدر خودشون رو هم در دایره بازی میبینن و باش ارتباط میگیرن. خب این ارتباط در حتی علم روانکاوی خیلی مطالعه شده در موردش، از زمانی که زیگموند فروید پدر روانکاوی در این باره تحقیقات خودش رو شروع کرد تا به امروز که مطالعات خیلی پیچیده تر و عمیق‌تری در این باره انجام شده، یافته‌های قابل توجهی رو به ما نشون میده در ارتباط با ارتباط فرزندان پسر با پدر خودشون. پدرها غالبا یک نماد قدرت و یک نماد میشه گفتش یه استقامت برای بچه‌ها هستن. زمانی که فروید داشت در مورد این ارتباط مطالعه میکرد متوجه شد پسرهایی که ارتباط خوبی با پدرهاشون ندارن دوچار یه سری مشکلات هویتی و یک سری اختلالات روانشناختی خاص و ویژه میشن. فروید برای توضیح دادن این مسئله اومد به کتاب شاهنامه اودیسه پرداخت و از اونجا یک قصه ای رو برجسته کرد برای توضیح بهتر دادن به این مسئله. در اودیسه یک به اصطلاح افسانه‌ای هست، یک قصه‌ای هست به اسم اودیپ. بله. اودیپ شاهزاده‌ای بود که برای از میون برداشتن پدر خودش و رسیدن به تاج و تخت تلاش کرد و پدر خودش رو به قتل رسوند و برخلاف سایر پادشاهان دیگه که همسر خودشون رو ملکه می‌کردن، مادر خودش رو تحت عنوان ملکه رو تخت پادشاهی قرار داد. فروید اومد دید که توی دوره خاصی از به اصطلاح سن رشد پسرها بین 3 تا 6 سالگی که پسرها غالبا هویت مردانه خودشون، جنسیت مردانه خودشون رو میخوان متوجه بشن، یک سری رقابت‌هایی با پدر خودشون ایجاد میکنن. مثلا با پدر خودشون وارد مسابقه میشن، وارد نزاع میشن، حتی تقلیدهایی رو انجام میدن. مثلا وقتی پدر میخواد صورت خودش رو اصلاح بکنه وای میستن و ازش تقلید میکنن، رفتارش رو، پوششش رو، لباسهاش رو میپوشن، کارهای این شکلی انجام میدن، ولی توی یک دوگانگی قرار میگیرن.
این در مرحله هویت‌یابی هستن دقیقاً. به عنوان جنس مردانه
دقیقاً. از یک طرف تلاش میکنن شبیه به پدر باشن و از طرفی هم سعی در کنار زدن این پدر دارن. به نوعی دارن با یه رقابتی میگن باید یک مرد تو این خونه باشه، اونم منم. فکر کنید یه بچه 3 تا 6 ساله تصور این رو داره که باید
مرد خونه باشه،
باید بزرگ خونه باشه، خیلی وقتا ممکنه کارهایی بکنه که دیگران رو علل خصوص پدر اون خانواده رو کفری بکنه. مادر رو خیلی وقتا میخواد تصاحب بکنه.
مادرها معمولا تو این موقعیت انگار خوششون میاد. لذت میبرن.
آره، یه دوره طبیعی رشدیه. دقیقاً، چون حس میکنن که اون روند طبیعی رشد مردانه در پسرشون دیده میشه، مشهوده. و یه جاهایی حتی میگه که من میخوام خودم میخوام با مامان استراحت بکنم، حتی پدر رو راضی نیست کنار خودش نگه داره، میخواد پس بزنه پدر رو. خودم میخوام، حتی گاهی اوقات تو بچه 3 تا 6 ساله اینو زیاد میبینیم، خودم میخوام رانندگی کنم، بذار خودم کارهای خودم رو انجام بدم. این میخواد که یه جورایی پدر رو تحت عنوان یک رقیب شکست بده. حالا اینجا خیلی مهمه.
یعنی ببخشید دکتر بینی کلامتون، اینجا مبحث استقلال طلبی هم اینجا پیش میاد کاملی. یا نه هنوز زوده؟
نه همینه، استقلال طلبیه. یعنی من با استقلال، استقلال یعنی چی؟ یعنی من میخوام یک حریمی دور شخصیت خودم بچینم که خودم رو از دیگری متمایز کنم که به هویت برسم.
خب این با مبحث رقابت با پدر هم ردیفه. یعنی استقلال طلبی باها... یعنی رقابت با پدر و بگه من از تو قدرتمندترم یا من حداقل به اندازه تو هستم.
دقیقاً. خیلی وقتا دیدیم مثلا بچه‌ها توی سنی پدر رو کاملا بدون چون و چرا میپذیرن، ولی یواش یواش توی سن 4-5 سالگی یواش یواش یه خورده اون رقابتاشون شروع میشه. البته بعد از اون که به دوره نهفتگی برمیگردن، فروید میگه که از 7 سالگی تا 11-12 سالگی بچه‌ها به دوره لاتنسی یا نهفتگی وارد میشن. تو این دوره چون به تکالیف مدرسه و به همانندسازی های اجتماعی و ارتباط با گروه همسالان میپردازن، خیلی تعارض جدی ندارن با والدشون، غالبا سعی در به اصطلاح ارتقای مهارت های اجتماعی خودشون دارن. ولی از 11-12 سالگی دوباره یواش یواش تعارض ها با پدر شروع میشه. اونجا به خاطر شکلگیری هویت تام هستش. یعنی بله. کسی که تا دیروز بابای قهرمان من بود، الان یواش یواش متوجه میشم بابا دیگه خیلی جاها قهرمان نیست. بابا ضعف داره، بابا نظرش اشتباهه.
این نگاهش واقع بینانه تر میشه.
واقع بینانه تر میشه. البته یه جاهایی ممکنه حتی بد بینانه تر بشه.
بستگی به عمل کرده پدر.
بله، هم عمل کرده پدر، هم ذهنیت به اصطلاح اون نوجوونه دیگه. بالاخره یه نوجوون ممکنه یه جاهایی اغراق‌آمیز و عینی‌گرا کنه ماجرا رو نبینه، ظاهر و صورت قضايا رو ببینه و فکر کنه با منفی نگری فکر کنه پدر خیلی جاها داره اشتباه میکنه. ولی بعدها که حالا خیلی از مثلا آدم‌ها رو می‌بینید توی سن 20 سالگی 30 سالگی به بعد به پدرشون فکر میکنن، میگن بابا قهرمان بوده اتفاقا. حالا اگر اختلال خاصی نداشته پدر، اگر بیماری روانی خاصی نداشته و حالا به اقتضای شرایط سری تصمیمات میگرفته، برمیگردن به این حالت که بابا اتفاقا قهرمان بود، شرایط جوری نبود که بابا بتونه اون قهرمانی رو به شکل کامل بروز بده.
بله.
المان ها و آیتم های دیگه هم وجود داشته که بابا داشته اونا رو هم لحاظ میکرده.
بله.
چون تو دوره نوجوانی دوره عینی‌گرا هست، قبل از نوجوانی غالبا با عینیت نگاه میکنن و میبینن که خب پدر میتونست این تصمیم بگیره، نگرفت، پس اشتباه کرد، پس پدر لزوما قهرمان نیست،
چون قادر نیستن شرایط رو ببینن.
دقیقا.
و بسنجن.
به قول ژان پیاژه، تفکر انتزاعی درشون شکل نگرفته.
بله.
و بعد از اینکه این تفکر انتزاعی شکل میگیره، ما متوجه میشیم عوامل غیر عینی دیگه ای رو هم باید لحاظ بکنیم. مثل شرایط خاصی که پدر ممکنه تو اون لحظات مجبور بوده لحاظ بکنه توی تصمیم گیری خودش.
بله.
حالا برگردیم به دوره کودکی، تو همون 3-6 سالگی خیلی وقتا میبینیم که بچه‌ها تو این رقابته با پدر درگیرن. اگر پدر سالمی باشه، آگاهی باشه، اینجا از همه پدرانی که دارن میشنون این خواهش رو دارم، لطفاً با پسران خودتون رقابت‌های اشتباه انجام ندید. اگر پدری پسر خودش رو شکست بده، نذاره پسرش رشد بکنه، اونجا اون پسر دیگه در قبال هر مرد دیگه‌ای، معلمش باشه، کارفرماش باشه، پدرخانومش باشه، یا آدمایی باشه که توی اجتماع باشون در ارتباطه، از هر مرد دیگه‌ای قراره به شکل دومینووار شکست بخوره. قطعا اینو نمیخوایم ما. ما میخوایم پسرمون قوی بشه، نه زور بگه به کسی، نه
زور
کسی بشنوه. آره، زور بشنوه از کسی. میخوایم مقتدر باشه، با اعتماد به نفس باشه. ولی لازمه شکلگیری این اعتماد به نفس و قدرت اینه که مثلا پدر داره با بچهش بازی میکنه، تو بازی آمدانه یه جایی شکست بخوره. ما اینو زیاد میشنویم، میگن که خب مگه اینجا ازش ببازم، بچه من تصور اشتباه پیدا نمیکنه که دیگه زیادی قدرتمنده. میگیم نه، بچه 3-6 ساله اصلا توی این فضاها نیست، اصلا تصوری نداره،
دوست داره ببره.
بله، قطعا وقتی یه خورده بزرگتر میشه، با گروه همسالانش وارد بازیای دیگه میشه، این ذهنیت تثبیت میشه، تنظیم میشه دوباره. ولی الان اگر که در مرحله رشد نورون‌های مغزشه، الان اگر در تار و پود نورون‌های مغزش این مفهوم گنجونده بشه که تو برنده نیستی، تو شکست خورده ای، میگن این مسئله قدیمی که از اسب افتادم از
اصل
نیفتادم، اون تصور به اصطلاح واقعیت به واقعیت میپیونده. یعنی اینجوری میشه که واقعا تصور بچه میشه که من از اصل خودم افتادم و تا آخر عمرش یه باور نهادینه شده در درونش ایجاد میشه که اون اصالت و اون وجود من همیشه یک نقص اساسی داره.
این تبدیل میشه به یک آدم بازنده در طول زندگیش.
دقیقا. و تو همه مراحل زندگی یا بازندگیش به خاطر استراتژی قبول شکسته یا به واسطه جبران افراطیه که در ارتباط با آدمهایی که میخوان قدرتمند جلوش جلوه بکنن. ببینید ما دو راهکار یا دو راهکار مقابله‌ای داریم در قبال همچین شرایطی. اگر پدر من به من زور بگه یا من تا آخر عمر زور میشنوم و دیگه اعتماد به نفسم رو کلن تعطیل میکنم،
یا تبدیل به آدم زورگو میشم.
دقیقا و تبدیل میشم به آدمی که میخواد به دیگران زور بگه که در این الکلنگ قدرت بتونه قدرت رو به سمت خودش برگردونه، چون یه باور اشتباه تو ذهنش ایجاد شده که این بازی ارتباطات یک نفر پیروز و یک نفر بازنده داره. به جای اینکه بگه هر دو پیروز بشیم، هر دو منتفع بشیم، میگه یک نفر پیروز یک نفر بازنده و اون نفری که بازنده است قرار نیست من باشم و شروع میکنه به الگوی خودشیفته معابانه رفتار کردن و زورگویی نزدیک میشه.
و احتمالاً آقای دکتر به خاطر اینکه یک چنین شخصیتی پیدا میکنن، شاید مثلا دروغ هم زیاد میگن، شاید مثلا مسائل رو خیلی بزرگتر از اون چیزی که هست جلوه میدن، اغراق‌آمیز در مورد مسائل حرف میزنن. اینم هست؟
دقیقاً. قسمت اعظمی از بزهکارانی که توی زندان‌ها هستن یا کسایی که بزه اجتماعی میکنن به صورت کلی یا اختلالات روانی جدی دارن، شما اگه باشون ارتباط بگیرین یا فریبکارن یا زورگوان یا از قانون فرارین یا نمیتونن توی مواردی که احترام متقابل هست تحمل بکنن روابط رو، غالبا وقتی اینا رو ریشه یابی میکنیم، دوران کودکشون رو بررسی میکنیم، میبینیم ارتباط مناسبی با والد همجنس خودشون نداشتن، یعنی پدر نتونستن از پدر مشق احترام، مشق عزت نفس، مشق اعتماد به نفس داشته باشن و همیشه فکر میکردن توی این ارتباطه که همیشه باختن، الان به صورت اغراق‌آمیز و افراطی در کل گستره زندگیشون دیگه باید برنده باشن و برندگی جنون‌آمیزی که به قیمت از دست دادن همه چیشون میشه.
بله. خیلی متشکرم. یک سوال خیلی مهم در ذهن من شکل گرفت، ولی به هر حال چون حتما توضیحاتش مفصل هست، اجازه میخوام یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و در ادامه من سوال خودم رو مطرح خواهم کرد. خیلی متشکرم.
خشت اول، اگه شکاف عاطفی و فکری بین من و فرزندم وجود داره، این شکاف رو چجوری پر کنم؟
حالا سوال، مقصر کیه این وسط؟
گاهی وقتا ما تو گفتگوهای اجتماعی می‌بینیم بعضی‌ها یک حرفای بی‌سر و تهی می‌زنن، حرفاشون اصلا منسجم نیست. من دقیقا خودم متوجه میشم که این اطلاعات رو از این شبکه‌های اجتماعی، از این کانال و از اون کانال و از این گروه و از اون گروه گرفته.
گر نهد معمار کج.
وقتی ما بحث فکر کردن رو مطرح میکنیم، در مرحله اول ما باید اون مسئله رو برای خودمون شناسایی کنیم.
من یه حرفی میزنم، شما یه برداشتی میکنید.
در مورد چی میخوایم فکر کنیم؟
تا ثریا میرود دیوار کج. خشت اول، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خشت اول را بشنوید.
همچنان با برنامه خشت اول افتخار خدمتگزاری شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ رو داریم. خوشحالیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. اگر بودید با ما که حتما متوجه شدید درباره عقده ادیپ داریم صحبت میکنیم. عقده ادیپ اصطلاحی هستش که به یک اختلال ارتباطی بین پدران و پسرانشون اطلاق میشه در روانشناسی که توضیحات اولیه‌اش رو در بخش قبلی شنیدید. در ادامه قرار شد من یک سوالی از آقای دکتر طریبه بپرسم. آقای دکتر، چیزی که شما فرمودین ناگهان ذهن من رو پرتاب کرد به مثلا نسل‌های قبلی، یکی دوتا نسل قبلمون، زمانی که پدران واقعا اقتدارداران واقعی خانواده بودن. حالا در عصری که الان ما هستیم یه مقداری آگاهی‌ها بیشتر شده، زن و مرد در زندگی خانوادگی یه مقدار تعادلی پیدا کردن بین نوع روابطشون و نقشی که در خانواده ایفا می‌کنن، ولی به هر حال نوع روابط در خانواده کاملا مغایر بود با چیزی که امروز ما داریم در موردش صحبت میکنیم یا میبینیم. حالا اگر این حرف من مورد تایید شما باشه، آیا میتونیم فرض رو بر این بذاریم که خیلی از مردان که امروز ما در جامعه میبینیم که در واقع برخواسته از نسل قبلی ما هستن، یعنی پدران امروز، خیلی هاشون شاید دارای عقده ادیپ هستن به ناچار، چون نوع روی کرده خانواده به این سمت بوده. شما این رو قبول دارین؟
بله کاملا. یه مثال خیلی معروفش سریال پدرسالار هستش که توی پدرسالار ما میدیدیم مرحوم محمدعلی کشاورز اونجا به خوبی نقش یک پدر دیکتاتور و خودشیفته رو بازی میکرد که حتی به عروس و دامادها و پسران و دختران خودش زور میگفت و بدفهمیه این آدم از ارتباط خودش قطعا در دوران کودکی با پدرش باعث شده بود که یک تصویر اشتباه از مردانگی در ذهنش ایجاد بشه. متاسفانه ما الان خیلی تو جامعه شاهدیم که بعضی ها تصور میکنن مردانگی یعنی قلدری، مردانگی یعنی زور گفتن، در صورتی که مردانگی یعنی قدرت در مراقبت کردن از عزیزان، برآورده کردن نیازهای عزیزان. این باور متاسفانه وجود داشته و خیلی جاها میبینیم که حتی یه پدر در خودش نمیبینه، میگه تو نسل ما مگه پدران ما چه روی به ما میدادن که الان من بخوام به بچه خودم رو بدم. در صورتی که این رو دادن، مطمئن باشید این رو دادن قرار تحت عنوان یک بسته عاطفی به خودتون برگرده. مگه میشه من جلوی آینه وایستم فوش بدم و مثلا آینه به من حرف قشنگ بزنه یا بخنده؟ بچه ها آینه ما هستن. اگر من مراقبت پدرانه رو تو اولویت کارم قرار بدم، اما از اون ور قاطعیت هم داشته باشم. ببینید همونجور که شما فهمیدین، قدرت و اون منش مردانه از پدران به بچه ها به ارث میرسه توی رفتار روزانه شون، اما قرار نیست انقدر سخت گیری انجام بدم یا بچه خودم رو با یک سری چارچوبا و قوانین بشکونم، یا انقدر بگم که خب من چون از پدر خودم سخت گیری های زیادی گرفتم الان بذار سهل گیری بکنم بچه من آسوده باشه. این میشه که ناخواسته و ناخودآگاه به نسلی دامن میزنم که مسئولیت نداره، قدرت نداره، جسارت مردانه نداره، اون غیرت مردانه رو نداره و بعدن هم باید چالشاشو خودم به دوش بکشم و دودش تو چشم خودم بره. ولی اون ارتباط سالمه به این معناست که من بدور از ارعاب و خودشیفتگی و زورگویی بتونم سهمی بدم به بچه خودم. بله. که اون هم دخیل باشه، اون هم بتونه سهیم باشه در پیشبرد اهداف خانواده. مثلا یه جاهایی یه پدری مثلا فرض بفرمایید توی منزل داره با پیشگوشتی داره پریز برق رو درست میکنه، مثلا حالا یه سیمی قطع شده، درسته باید جاهایی که خطر جانی داره به شکل جدی برای بچه اون جاها با احتیاط خیلی خیلی ویژه تر حامیش باشه، ولی اشکالی نداره اگر اجازه بده اون نقش مردانه رو اون بچه هم تمرین بکنه، حالا یه پیچو اون بچه ببنده، بتونه اون همانند سازی ها رو انجام بده که وقتی بزرگتر شد یه ذهنیت من میتوانم در وجودش باشه. اگه میخواد بره مصاحبه شغلی، اگه میخواد ازدواج بکنه، اگه میخواد پیشنهاد آشنایی به یک خانومی بده که با هم ازدواج بکنن، اونجاها بتونه یک اعتماد به نفس و قدرتی در درون خودش داشته باشه. خیلی وقتا مراجعینی که میان کلینیک میگن اعتماد به نفس ندارم، جمله همیشگی که ما میشنویم. خیلی وقتا میبینیم اعتماد به نفس ندارمه برمیگرده به دوره کودکی که پدر بهش گفته، القا کرده با رفتارش، با گفتارش که تو نمیتونی. ببین، و یه نمیتوانمی در ذهنش برجسته میشه و پس از اون نمیتوانمه، من ارزشمند نیستمه، من دوست داشتنی نیستمه، پشتش میاد بالا و اعتماد به نفس و عزت نفس هر دو با هم تخریب میشه. خیلی وقتا ما آگاه نیستیم به اون خودشیفتگی که در درونمونه. ببینید، خودشیفتگی در همه ما انسانها وجود داره، فقط تو بعضی از ماها مهار گسیخته و خیلی بیش از اندازه است، در بعضی از ماها خیلی عادی و به هنجار و میتونیم ببینیمش و میتونیم حتی به یه نیروی مثبت تبدیلش بکنیم، به یه خود مراقبتی، به یه خود ارزشمندی، خود اعتلاعی منجر بشه. اون خودشیفتگی پدره که میگه چرا بچه من مثلا نتونست دوچرخه سواری یاد بگیره. این چرا رو باید به چگونه تبدیل بکنه. چگونه بچه من نتوانست دوچرخه سواری یاد بگیره؟ حالا یا چگونه در نحوه آموزشه، یا در نحوه اصلا یادگیری اون بچه است. شاید بچه من به کارهای این شکلی علاقه ای نداره،
کار دیگه علاقه
بله،
منده.
به هنر علاقه داره، بله. به موسیقی علاقه داره، به روابط اجتماعی، به تئاتر، به طنز، به اینا علاقه داره. من باید کشف بکنم. خیلی وقتا ما نمیبینیم بچه ما به چی علاقه داره، بیشتر میبینیم دوست داریم بچه‌مون به چی علاقه داشته باشه،
بله.
یعنی به جای دیدن یک انسان متفاوت و متمایز از خودمون، خودمون رو در اون بچه دوباره حلول میدیم. ولی راهکارهایی وجود داره که میتونن انشالله این مسئله رو قبل از این که بخواد حاد بشه و کار سنگینی بشه برای مراجعه به روانپزشک و روانشناس و یا خدای نکرده در آینده آسیب‌ها و ضررهای شخصیتی به این بچه‌ها بزنه، میتونن از الان اقدام بکنن. یکی از اینها ساختن دوباره روابطشونه. با بچه‌هاتون وقت بگذرونید. من میدونم دوره اقتصادی سختی داریم. من میدونم پدرها غالبا دو شیفت دارن کار میکنن، دارن سعی میکنن برای خانواده‌شون همچنان همون قهرمانی باشن که نیازها رو به درستی ارضا بکنن و خیلی هم قابل ارزشه. اما وقت گذاشتن و ارتباط عاطفی گرفتن با فرزندان میتونه حتی بیشتر از تامین نیازهای مادیشون اهمیت داشته باشه. و ارتباط نزدیک با مادر، عقده ادیپ یه قسمتش اینه. من بچه پسر دارم نگاه میکنم ببینم بین مامان و بابام چه روابطی داره برقرار میشه. اگه احساس کنم بینشون ارتباط ناجوره، همیشه دعوا دارن، ناخودآگاه یا ممکنه توی تیم مادر همانندسازی یا مشک بدم و این مشکلات فکری و جنسیتی در آینده برای من ایجاد میکنه، برای من پسر، یا ناخودآگاه میرم با پدر همانندسازی میکنم، فردا بزرگ میشم، ازدواج میکنم، اولین اختلافی که بین خودم و همسرم دیدم دستم میاد بالا که بخوام با خشونت باش برخورد بکنم. و اینا همه ریشه در کودکی داره.
بله، خیلی ازتون متشکرم آقای دکتر. از شما شنوندگان عزیز برنامه هم خیلی خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که این موضوع برای شما جالب بوده باشه. تا هفته آینده و یک شنبه دوباره با برنامه خشت اول که در خدمت شما باشیم، شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. در پناه امن الهی در آرامش باشید. خدا نگهدار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شافتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندرد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
رادیو فرهنگ.
که الان مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم سلطی نمتونه بود.
سلام بر گام های اوستوا، سلام بر بیدار دلان همیشه هوشیار، سلام بر فرزندان این سرزمین پر افتخار و سلام بر دانش آموز